جلسه خارج فقه 21/10/93 یک شنبه.
کینا مگه نگفتم این ردش از آقای شیخ غلطه، حالا همین میخوام کار کنیم.
آقای شیخ خوب فهمیده،
نه رد کرده حرف شیخ،
نه میخوام بگم فهمیده،
نه فهمیده اتفاقا برعکس. ببینید نگاه کن، نگاه کن، اجازه بده، اجازه بده،
این نداره اینا رو حالا شما نگاه داشته باشید.
ایجاب یه فی انم یحصل به مجرد الان فی نظر الامر و ان لم یحصل. خب تمام اجازه
اینجا هم عذاب بشه دستی کرده اینجا میگه بذار بسه. وین کان قابل این
اشکال، این یعنی اشکال ایشونه.
خب این توضیحه که
نه اجازه
بدید فقط اولاد علیه اشکال شروع میشه.
بعد اجازه بدید نه. خب و ان تم و الایجاب و الوجود و کس کلام قدیم ایجاد و وجود لا لا یقل لما برهن علیه فی محله من ان ایجاد و وجود ذاتن و به احتفاق و ذالک لان تملیک عبارتون ان ایجاد فلان و کذا ذالک ایجاد فلان و کذا
حیث تشبیهیه کلام شیخ که شما نهایت
خواهم بگم که ایشون حرفش اینه، حرف آقای خویی همین. ما میگیم اگه این معنایی شما برای حرف آقای خویی کردید،
این حرف آقای قبول دارید که
اگه اینو کردید که شیخ گفته دیگه چرا اینطور اشکال میکنه؟ حالا من میخونم ایده بارم اصلا کار دارم.
من یه نقطه ببین، شیخ یه اصل مطلبی داره که حالا به تعبیر از داری تملیک انشایی و تملیک اعتباری،
اون که سر جاش اون غیر از
اینو آقای خویی قشنگ فهمیده، قشنگ
تملیک انشایی و اعتباری.
آره حالا ببینید قشنگ تفکیک کرده فی نظر ناقل موجب
یه حرف انشاییشو کجا گفته؟ نظر غیر از این حرف
انشایی نگفته.
نه 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 دو تا اون حرف دوم شیخه، انشایی رو بذارید کنار باز اون یه حرف دیگه است.
میخوام بگم که این که
اون یه حرف دیگه است، این دو انشایی رو بذارید کنار باز اون حرف هم میشه معنا کرد. عذرخواهی دارم اینا دو تا حرف
میکنن. ببینید این که حالا آخر انشا بسی برمیگرده کار میکنه.
نه نه میخوام بگم که
آقای خویی به این توجه کرده که این نظر منفیه ناقض یه حرف فیل خالص یه حرف دیگه است، فیل عرض و شرق یه حرف دیگه است. اینجا هم قشنگ تصدیل میکنم لایت این دن من اون روز یه اشکالی کردم گفته از کردم چون فهمیده که آره این حرف ماست، ما این اشکال رو به شیخ وارد میکنیم
که چی؟
که ما عرض کردم که اصلا فی نظر ناقل.
حالا بذار من یه حرفا رو امشب بزنم بعد شما بیاد بیار بیارون بیار شاید اختلافه. بذار من اینطور نه شما حلشو نه من، بذار من حرفا رو بزنم.
من اشکال سمیدم به شیخ وارده.
حالا بذار بینیم چشم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب خدمت سروران بزرگوار داشتیم اشکالات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو بر شیخ بررسی می‌کردیم. دو بخش از عبارات و اشکالات ایشون بررسی شد، یکی اشکالی که در ذیل تعریف بی که انشاء تملیک عین به ماله ایشون مطرح کردن که انشاء قابل انشاء به لفظ نیست، ما اینو توضیح دادیم و اشکالشو گفتیم، و یکی که خلاصه اون اشکال این شد که انشاء یه بار فعل تکوینی انشاء کردنه، بله این با لفظ انشاء نمیشه، یه بار انشاء تملیک انشائیه در مقابل ملکیت خارجی، نه اینا از هم جدا میشن، اینا دو تا اعتبارن، یک اعتبار خارجی که شیخ ازش تعبیر میکنه به انتقال فی الخارج یعنی فی نظر الشارع اول اقلا، یکی ملکیت انشائی فی نظر الموجب فی نظر خلاصه ناقل ایطوری که عبارات شیخ رو هم بررسی کرد، و اینا دو تا اعتبارن، اینا هم از هم جدا میشن. تملیک انشائی رو نمیشه با لفظ انشا کرد، نه دیگه این اول یعنی اختلاف مبنایی بین محقق خویی و بقیه، نه اینکه اون اشکالی که در باب لفظ به لفظ هست اینجا وارد بیاد، گفتیم این جدا میشه. نو اشکال بخش دوم اشکالات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ناظر شد به سببیت اعتباری، بله سببیت اعتباری یا لفظ برای اعتبار، فقط منظورمون اینه. ببین آقا یه سببیت اعتباری هم بعدن تو ناحیه موضوع محمول داریم، منظورم اینه الان سببیت اعتباری یعنی موجدیت لفظ از برای تملیک انشائی مطرح نیست. بعد اینکه این تملیک انشائی خودش به اصطلاح موضوع قرار بگیره برای ملکیت خارجی، که بعد موضوع باز به منزلت سبب در محمولاتش، اونم یه بحث دیگه است که اونم عرض میکنیم. بالاخره اینا دو تا مسئله است، دو تا حساب. خدمت مبارک شما عارضم که این یه بحث بود که اونجا انجام دادیم. یه بحث دومی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در ذیل مسئله تملیک ضمنی مطرح کردن، که گفتن ما تملیک ضمنی را نمیفهمیم، سه تا اشکال وارد کردن، بلکه چهار تا اشکال سرجمعش مطرح میشد، که ما عرض کردیم که خلاصه میشه یه دونشو به شیخ وارد دونست. اگر شیخ تملیک را ضمنی بدانه، منتها ضمنی که ما معنا میکنیم یعنی تملیک ضمن تملک، اگه این باشه تو عبارت شیخ و مقصود شیخ این باشه، بله انشاء تملیک اطلاق داره، چه تملیک اصالی چه تملیک ضمنی. اون موقع اگر کسی گفت انشاء تملیک، دیگه اونجا گیر میکنه. اما اگر کسی گفت نه، ما یه انشاء تملیک داریم که فعل بایعه، یه انشاء تملک داریم که فعل مشتریه، یه بی داریم یه شراء داریم به تعبیره، اگر این طور شد، منتها همطور که انشاء تملیک به عوضنه، انشاء تملک هم به عوضنه، اینطوری که مفصل توضیح دادیم. و دیگه اون موقع تعبیر به تملیک ضمنی مطرح نیست که نه، و ما روشن بگیم که نه، یه انشاء تملیکه یه انشاء تملکه، اینطوری. و بعد انشاء تملیک و انشاء تملک مفاد در واقع بیع و شراء بشه، و بعد نتیجهش هم این بشه که ما دیگه به تعبیر شیخ نتونیم از ملک تو در قبول استفاده کنیم، که نه مفاد ملک تو تملیکه، ولی انشاء تملیکه، و این به درد قبول و اشتریتو نمیخوره که باید مفادش تملک باشه. اینطوری گفتیم اگر اینطوری بگیم دیگه هیچ کدوم از اون اشکالات وارد نمیاد، و ما باید حواسمون رو بدیم که دیگه نه اینکه دعوا روی الفاظ، نه رو الفاظ نیست، نه اینکه دعوا صرفا رو تقدم و تأخر دو تا تملیکه، نه اینم نیست، و نه اینکه ما بگیم که بی انتقال اضافه است، تبدیل اضافه است، و تبدیل اضافه از یه طرف امکان نداره، باید دو طرف محقق بشه، که اینم عرض کرد. بله دیگه اضافه گفت، توضیح دادیم، گفتیم اضافه اگر منظور انتقال خارجیه، اصلا اینجا محل بحث نیست، نظر عرض کردم دیگه، اگر این انتقال خارجیه که اصلا معنا نداره، الان محل دعوای شیخ انتقال خارجی نیست، شیخ انتقال خارجی و انتقال فی نظر العقلاء و شارع را متفرع بر دو تا انشاء میدونه، نه متفرع بر یک انشاء، این مسلمه. لذا نمیشه به شیخی که انشاء تملیک، انشاء تملیک و انشاء تملک را موضوع برای انتقال خارجی قرار داده، ما بهش بگیم به صرف انشاء تملیک تبدیل اضافه صورت نمیگیره، این که اصلا مورد نظر شیخ نیست. شیخ دنبال اینه، عرض کردم اصلا شیخ انتقال خارجی که میگه، مبادله اضافه که محقق خویی گفت ناظر شد به انتقال خارجی. شیخ کجا گفت محقق خویی انتقال میگم تبدیل اضافه را عرض میکنم، تبدیل اضافه که گفت حقیقت بی، آقای خویی حرفش این بود، عرض کرد نمیگه اونجا، آقای خویی وقتی میگه، عرض میکنم حالا بعدم بیارید من خدمتون، آقای خویی وقتی میگفت بی انتقال تبدیل اضافه است، اضافه خارجی رو میگفت، یعنی ملکیت بایع از برای ثمن و ملکیت مشتری از برای مبیع، این انتقال خارجی. اگر این تبدیل اضافه مورد نظره، که مورد نظر آقای خویی همینه، و میگفت که خلاصه بی یعنی همین، البته با اون توضیحاتی که دادن میخوام چون امانت رو رعایت کنیم، چون میگفت بی اعتبار نفسانی است، وقتی که مبرزی به نام خلاصه مبرزی مثل بی تو و قبل تو داشته باشه اینطور. این خلاصه فرماشه. گفتیم اگه اینه که شما انتقال اضافه میگی، این انتقال اضافه متأخره از دو تا انشاء، انشاء تملیک و انشاء تملک. باید انشاء تملیک به انشاء تملک بیاد. اگر منظورتون انتقال خارجی نیست در تبدیل اضافه‌ای به اضافه‌ای، که منظور ایشون قطعا همین انتقال خارجیه، هیچ جای عبارت محقق خویی تفکیک بین تملیک انشائی و انتقال خارجی صورت نگرفته در مراد خودش، مبنای خود ایشون، چون اونجا میخواد بر اساس مبنای خودش اشکال کنه. اما اگر این مورد نظر شما محقق خویی نیست، بلکه میخواید اونو بگید، آقای شیخ هم که گفته انشاء، انشاء تملیک چون به عوضنه، چون انشاء تملیک به عوضنه، من در واقع با این تبدیل انشائی دو کار میکنم، هم میدم هم میگیرم، ولی با او انشائه. انشاء تملک هم چون انشاء به عوضنه، اما انشائی است ها، نه انتقال خارجی، باز به خاطر به عوضن بودنش، چون بایه میگه بعت و هازا به هازا، اشتری تو هازا به هازا، مشتری هم همینطور میگه. این انشاء تملیک و انشاء تملک، انشاء تملیک و تملک به عوضنه اینطوری. حالا یه نکته دیگه هم داره، امشب عرض میکنم اون نکته را. ما تا اینجاشو گفتیم لذا اگر شما دنبال انتقال خارجی هستید، انتقال خارجی متفرع بر دو تا انشاءه. اگر تملیک و تملک انشائی محل بحثه، تملیک و تملک اینجا به عوضنه اینطوری، یعنی او انشا نمی کنه تملیک صرف را، بلکه انشا می کنه تملیک به عوضن را اینطوری، کما اینکه انشا می کنه تملک به عوضن را اینطوری. این تا اینجا بحث ما با محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بود. جانم نه نه ببین آجاقا، قبل تو رو مشتری میگه یعنی چی؟ قبل تو رو مشتری میگه، ما داریم دیشب ما عرض کردیم، ما فعلا با حرف خودمون بحث نمی کنیم. ما اگر گفتیم به این مبادله است، او یه حرف دیگه میشه. من باز دیشب هم که خواستم توضیح بدم عرض کردم، فعلا فضای بحث ما فضای اینه که بی را فعل بایع میدانیم، یک، در فعل بایع انشاء تملیک میدانیم دو، یعنی وجود انشائی را از ملکیت خارجی جدا کردیم. ما تو این دوتا، با این دوتا پیش فرض داریم با آقای خویی بحث میکنیم. فضای شیخ اینه، شیخ میگه فعل بله عرض میکنم، شیخ میگه بی فعل بایه است یک، و مفاد فعل بایه انشاء تملیک یعنی ملکیت انشائی است در مقابل انتقال خارجی. بله شیخ صریح میگه، ولی انشائی ها نه خارجی، لذا ما میخوایم اینطوری میگه شیخ. شیخ میگه انشاء فعل بایع چیه؟ انشاء تملیک حاضا به حاضاست. ببین شیخ اینطوری میگه، شیخ میگه وقتی که بایع میگه به تو، یعنی به تو حاضا به حاضا، بعد به تو رو برداری یعنی ملک تو حاضا به حاضا، ملک تو که حاضا به حاضا اینطوری. انشاء تملک تو اشتری تو میاد از نظر شیخ. شیخ میگه چون شرا فعل مشتریه، اگر من ببین شیخ ما میخوام بگیم انسجام حرفش اینه، میگه اگر کسی قبول کرد که بی فعل بایعه، یک، فعل بایع انشاء تملیک، اما انشاء تملیک ملک تو که هازا به هازاست، بی تو که هازا به هازا اینطوری. اگر شیخ اینطوریه، شیخ حرفش، شیخ داره میگه بی فعل بایع است یک. ببینید من بعداً عرض میکنم، دیشب هم عرض کردم، لذا همه اشکالاتی رو که ما داریم از شیخ ضبط میکنیم، بعضیاش جدلیه با مبنای شیخ الان، نه با مبنای مختار. اگر من بعداً گفتم به مبادله است نه تملیک، اگر بعد اصرار کردم که مبادله مفاعل است که اول بحث گفتیم، بعد گفتم اصلا مبادله مفاعل است، مفاعله بین الاثنینیه، اون موقع بی دو رکنی میشه، خود بی درک نمیشه. اون یه حرف دیگه است، یه دیدگاه دیگه است. ما فعلا تو این فضا داریم بحث میکنیم که شیخ گفته یک بی فعل بایه، دو بی از جنس معناست. یادتونه ما بحثون اینطوری اینجا سان، یک بی فعل بایه، دو بی از جنس معناست. معنایی که بی از جنسشه و فعل بایه تملیک انشایی. نه دیگه نیست دیگه، نه نه او قبل تو حاجا. انشاء تملک یعنی اشترای تو، مفاد اشترای تو یعنی قبول متابعه به تو. وقتی تو گفتی ملک تو، او میگه قبل تو. اگر گفتی ملک تو که او میگه قبل تو، او متابعه میکنه تملیک شما را. لذا نه 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 دیگه نه. از نظر شیخ اگر ما آمدیم و گفتیم بی فعل بایعه و مفاد فعل بایعه تملیکه و اونم تملیک انشائی، اینطوری میشه. پس لذا تو سیستم شیخ اینا رو ما باید قشنگ هم جدا کنیم. ما تو این فضا داریم با آی خوی بحث میکنیم، حالا امشب هم ادامهش میدم روشن‌تر میکنم. لذا عنایت بفرمایید، ما تو این فضا که مطرح کردیم، گفتیم تو این فضا دیگه اشکال سید به شیخ وارد نیست. اشکال سید کجاست؟ بخش سوم اشکالات محقق خویی، اشکال محقق خویی ذیل این عبارت مکاسب. مکاسب اونجا گفته من میگم بی انشاء تملیک، بعضی از که عباراتش خوندیم یه جلسه دو جلسه اینا رو توضیح دادیم، بعضیا گفتن تملیک متعقب به قبوله، به شرط تعقب قبوله. شیخ اونجا اشکال کرد که این شرط تعقب از انصرافه. انصراف چی؟ انصراف لفظ موضوع طبیعی به بعضی از حسش. طبیعی چیه؟ شیخ میگه انشاء تملیک. انشاء تملیک چه تعقبی پشتش بیاد به قبول چه نیاد، مطلق انشاء تملیک بدون تعقب قبول میره کنار. تعقب قبول یعنی قبل تو شرط نیست. بی برای آن که بی باشه قوامش به انشاء تملیکه، چه تعقب بیا چه نیاد. اما اینجا انصراف از کجا درست میشه؟ انصراف مال وقتی است که شما در مقام اخبار از بیع مثمرید. بیع مثمر یعنی بیعی که انتقال خارجی توش ثمره داشته باشه. ثمره یعنی انتقال خارجی. انتقال خارجی یعنی انتقال اندل اقلا و اندل شاره، اینطوری معناش کردی. لذا صریح عبارت شیخه جا خب بیع صحیح اندل اقلا منظورتونه، صحیح اندل اقلا، نه صحیح اندل در واقع ناقل و موجب. اندل اقلا اینه آسان آباری کن، اینطوری میشه. شب هم اومدید گفت نیست، نخه شیخ میگه نیست ان اندل ناقل تعقب شرط نیست. لذا جناب شیخ گفتیم هم اینجا این عبارت رو داره، هم تو عبارت بعدی. عبارت بعدی چی بود اگه یادتون باشه؟ شیخ گفت بر اساس حرف من سه تا معنای دیگه رد میشه. یک این بود که من بگم بی انشاء تملیک به شرط تعقب، اینو رد کرد با همین توضیح که تعقب از دال آخر به دست میاد. دال آخر قرینه اخبار در از بیع مثمره. این بعد گفت یه معنای دیگه هم رد میشه، معنایی که شهید ثانی گفته بود که اگر یه کسی بگه بیع رو ما در عقد به کار میبریم، اینطوری. بعد جناب شیخ فرمودن این عقد نمیتونه به علاقه سبب و مسببی باشه. چرا؟ اونجا باز عبارت قشنگی داشتن، گفتن چرا، خیلی قشنگه اینم، گفتن چون عقد یعنی ایجاب و قبول. خوب دقت کنید، عقد یعنی ایجاب و قبول. عقد اسم برای دو طرف، اسم یه طرف نیست. عقد که سببه، شیخ گفت عقد سبب انتقال خارجیه. در صورتی که لذا اگر یه کسی بخواد بگه لفظ بی در عقد به کار میره از باب علاقه سبب و مسبب، معلومه منظورش از مسبب بگو انتقال خارجیه. لا لل انتقال فی نظر ناقل. خیلی قشنگی رو بین تصریح کرد جناب شیخ. یه عبارت بسیار زیبایی اینجا آورد، گفت که اگر کسی حرف رو زد قطعا منظورش از اینجا انتقال فی نظر ناقل نیست، چون انتقال فی نظر ناقل متوقف بر هیچ چیزی نیست جز ایجاب ناقل. برای همین حمل کرد کلام شهید را بر اینکه منظور شهید انتقال خارجی است. انتقال خارجی بله مسبب از عقد، عقد یعنی دو تا انشاء، انشاء تملیک انشاء تملک، ایجاب و قبول. لذا شیخ تعبیرشون و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع، ظاهر این توضیح کلام شهید ثانی بود، عبارت شیخ این بود، گفت به عمل بی به معنی العقد فقط صرح الشهید الثانی بان اطلاق البيع على العقد مجاز لعلاقه السببيه. بعد خودش توضیح داد گفت و ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل في نظر الشارع، میشه انتقال خارجی، لانه المسبب عن العقد، اون اثر حاصل في نظر الشارع مسبب از عقده، لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نه اون نقلی که از فعل موجب میاد، لما عرفته انه اون نقل حاصل به فعل موجب حاصل به نفس انشاء الموجب من دون توقف على شیء که حصول وجوب ضرب فی نظر الامر به مجرد الامر و ان لم یسر واجبا فی الخارج، خارج یعنی فی نظر غیره. شیخ ما کار مهمی که کردیم تو توضیح عبارت شیخ این بود که اگر کسی مجموعه عبارت شیخ رو ملاحظه کنه، شیخ بین انتقال نقل حاصل از فعل موجب که اون میگه بین، منتها میگه این نقل حاصل به فعل موجب به عوضنه، هیچی نمیخواد، به ایجاب موجب، منتها ایجاب موجب اینه بعتو که ملکتو که حاضا به حاضا تمام، قبل تو هم نمیخواد، قبول هم نمیخواد. شیخ میگه این نقل به فعل موجب محققه، اما در مقابل این نقل یه نقل خارجی داریم که همون ملکیتی که در خارج اندل اقلا درست میشه یا اندل شارع درست میشه، اون البته متفرع بر چیه؟ بفرمایید. از عقده، عقدم دو انشاء توشه، هم انشاء تملیک هم انشاء تملک. لذا توجه بفرمایید، ما میخوایم تو این فضا با شیخ صحبت کنیم که من بیع را فعل بایع میدانم، یک فعل بایع را انشاء تملیک به عوضن میدانم، دو و این انشاء تملیک به عوضن را متوقف بر قبول نمیدانم، حد قبول شرطیتی تو این قضیه نداره، تعقب قبول نمیخواد. تو این فضا شیخ گفتیم اشکال سید بهش وارد دید. اشکال سید چی بود؟ سید اشکال کرد گفت اگه این طوره جناب شیخ شما داری میگی ای به خاطر دلالت قرینه است بر بیع مسمر، میگی چون بایه داره میگه فروختم یعنی فروختن اثردار، فروختن اثردار یعنی فی نظر چی؟ شارع، چون الان بحث شرعی داریم میکنیم، یا فی نظر العقلا، اگر اینه بله شیخ میگه این قرینه است بر این که تعقب توشه، بقیه شرایط هم توشه. سید اشکال کرد گفت نه، فرق است بین تعقب و بقیه شرایط. سید اشکال کرد چرا؟ سید میگه به خاطر اینکه اگر من بگم فروختم به ایجاب خالی به میخندن، اما اگر گفتم فروختم تو این فروختن ایجاب بود قبولم بود اما بقیه شرایط نبود، نمیخندن، به نمیگن داری شوخی میکنی، نمیگن داری جوک میگی، نمیگن خلاف گفتی. آیه حالا ببین سید اینطوری اشکال کرده که آقا ایجاب و قبول یه طورن، بقیه شرایط یه طورن. ما عرض کردیم دقت کنید سید، شما تو فضای مبادله اگه بگی درسته، اگر کسی تو فضای مبادله بگه اون موقع بی اینطوری میشه، دو رکنی میشه، ایجاب یه رکنشه عرفاً اینطوری میشه، قبول یه رکنشه دیگه. اگر اینطوری شد نمیتونی بگی بی فعل بایعه، اون موقع این حرف فرق گذاشتن بین قبول و سایر شرائطه. اینو انشالله ما تو مبنا باشه، اون میشه همون مبنایی که ما ممکنه اختیار کنیم. اما اگر نه حالا اون حالا مسئله بعدی ماست، اون بحث شرط اجازه بدید. اگر ما عنایت کنید، اگر ما آمدیم و گفتیم آقا بی مبادله است و دیگه بی را فعل بایع ندونستیم، مصدر باب مفاعله را فعل بین الاثنینی دونستیم، اما با اون تحلیلی که ما تو مفاعله کردیم، اون موقع میتونیم این حرف رو بزنیم. منتها شما دارید با شیخ در فضایی بحث میکنید که بیع را یک فعل بایع میدانید، لذا اشکال مهم ما با آقای خویی همینه.
یعنی شرط داخل شد، شرط داخل
نیست دیگه،
نیست.
نه بیع مقابل شرط، بله شی میگه شرط توش نیست. اگر ما گفتیم بیع فعل بایع است یک، یعنی بیع مقابل شرط که فعل مشتری بشه شرا، فعل بایع بشه بیع. اگر بیع شد فعل بایع یک، شما تو این فضا میخواد به شیخ اشکال کنید، سوال میکنید از محقق خویی داریم میگیم آقا شما از کجا دارید به کجا اشکال میگیرید؟ اگر بیع را فعل بایع میدانید مثل شیخ، اشکالتون وارد نیست. و دو نکته دوم، شیخ میگه قرینه داریم بر اینکه بیع مثمره. در مقام اخبار از بیع با ثمره لا فرق بین القبول و سایر شرایط، چون قرینه داره دلالت میکنه بر انتقال خارجی. هر کدوم از اینا فاقد باشه خراب میشه اگر قرینه دلالت بر اون کرد. دقت کنید، خواهش میکنم، این معناش میدونید چیه؟ معناش اینه من یه دفعه میام میگم بیع بدون قرینه خودش ایجاب و قبولو داره، اون موقع بی میشه دو رکنی. یه بار میگم بی یک رکن بیشتر نیست و اونم فعل بایعه، قرینه ثمره داری و انتقال خارجی را نشون میده. کاملا این فرمایش آیه مروج وارد و درسته. اگر من قائل شدم به اینکه بی فعل بایعه است یک و قرینه دارد ثمره را مشخص میکند دو، ثمره دیگه لا فرق در ترتب ثمره بین بفرمایید قبول و سایر شرایط. من حالا فعلا با فرض اینکه تبادر اونه دیگه داریم کار میکنیم دیگه، اینکه دعوا نداریم. شیخ فرض کنید شما میدونم حالا ما که یکی تو تبادر که نمیشه بحث اصول با میگه متبادر. آقا میگم با تبادر، شیخ گفته آقا شیخ میگم حاج آقا شیخ گفت متبادر فعل بایع، حاج آقا شیخ گفت بابا شیخ گفت متبادر فعل بایع دیگه تمام. با این بعد شما به اون
ما هم داریم میگیم، پس نمیتونیم بگیم که به سید بگیم آقای سید،
حالا ما داریم میگیم آقای سید شما چرا بین قبول و سایر شرایط فرق میذاری؟ فرق از کجا داری میاری؟
اون
اصلا شرط نمیدونه، اون اشکال کرده. ببین حاج آقا عبارتشو ملاحظه کردید دیگه؟ عبارت سید رو بابا میگم تو عبارت سید، تو چرا یه چیز دیگه داری تحویل من میدی؟ این سید داره میگه آقا حاج آقا سید میگه من قبول ندارم استدلال شیخ رو تو مکاسب. شیخ تو مکاسب چی گفته؟ گفته تعقب قبول از قرینه اخبار از ثمره است. آقای سید میگه من اینو نمیپسندم، قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ چون انصراف رو نمیپذیرم. چرا انصراف رو نمیپذیرم؟ چون من بین قبول و سایر شرایط فرق قائلم. چرا فرق قائلم؟ به خاطر این که اگر بی بدون ایجا بدون قبول باشه شوخیه، اما اگر باریکالله حرف ما دقیقا الان اینه، میگیم بازگشت حرف شما اگر به اینه که متبادر از بی درکنی بودنه، این خب حرفی نیست، یه مبنای دیگه است. اون موقع ما میخوایم بگیم آقای خویی سیدی که داره تو اون فضا حرف میزنه به درد شما نمیخوره استشهاد به ایشون. چرا چرا اجازه بدید اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید ما با سید داریم میگیم، میگیم آقا سید اگر شما داریم میگیم متبادر مبادله است که هیچ، ما بعدن رسیدگی بهش میکنیم، اما اگر شما دارید به شیخ تو فضای این که اشکالت وارد نیست، انکار انصرافت غلطه، شما داری انکار انصراف میکنی، انکار نمیشه باز عبارات سید غلطه. ببین حاج آقا، کسی انکار انصراف میکنه که قبول داره مفهوم مطلقه. دقت کنید اصولی داریم بحث میکنیم. ببین من اگر آمدم و گفتم بی برای انشاء تملیکه، انصرافش به تملیک با قبول بعد از اینه که موضوع الله
با
چی باشه؟ بدون قبول باشه. ببین انات فرمودید ببین کسی میتواند مسئله انصراف و عدم انصراف را بحث کند که معنای اصلی را طبیعی ببینه، اعم ببینه. ما میخوام بگیم آقا سید شما اگه اعم دیدی یعنی قبول کردی که متبادر چیه؟
مبادله
هست. نه بابا، اگه اعم دیدی یعنی قبول کردی که فعل بایه، نه با قبول. آقا جان من، حاج آقا، اگر کسی اون کارو بکنه دیگه نمیگه من انصراف و قبول ندارم. سید نباید بگه من انصراف و قبول ندارم، باید بگه اصلا از اول معنا مبادله است. اون کسی که میاد انکار انصراف میکنه، کسی انکار انصراف میکنه که طبیعی رو قبول کنه، بعد بگه آقا طبیعی اینه، شیخ تو این فضاست، بعد بحث انصراف مطرح کنه. ما با قبول و انکار انصرافمون در واقع بعد از پذیرفتن اینه که لفظ موضوع برای طبیعیه. خب حالا بگذاریم از این. آقا این تمام اشکال ما به سیدم گفتیم این اشکال وارد نیست. یه نکته باقی میمونه. سید تو ادامه تعبیرشی تعبیری داره، میگه بی چون عقده نعیقا، فرق است بین این که من ایجاب رو به دیوار بگم، دیواری که هیچی نمیفهمه، یا در مقابل یه آدم مثلا کری بگم که اصلا صدای منو نمیشنوه، یا در مقابل یه کسی بگم که قبول نداره ایجاب منو، قبول نمیخواد بکنه، یا در مقابل یه کسی بگم که قبول میکنه. سید ایتولی میخواد بگی بین عقده، فرق باید بذارید بین این که ایجاب رو متوجه دیوار بکنید به تعبیر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یا ایجاب رو متوجه یه حیوانی بکنید که اصلا زبونتون رو نمیفهمه، یا یه آدم کری بکنید که اصلا متوجه نمیشه شما چی میگید، یا متوجه یه آدم بکنید که متوجه شده اما نمیخواد قبول کنه، یا متوجه یه کسی کنید که قبول میکنه. این حرف سید استعداد یه بحث دیگه داره غیر این بحث دیشب ما. بحث دیشب ما این بود، خواهش میکنم این دکتر رو توجه بفرمایید، بحث دیشب ما این بود که بی اگر عقد است یعنی مبادله است، خب این اختلاف مبنایی است با شیخ. ما ممکنه با شیخ اختلاف مبنایی پیدا بکنیم و بگیم بی مبادله است نه تبدیل، هیچ. این حرف دیشب ما بود، لذا به سید بگیم اگه مبادله میگی خوبه، اگر بیع رو درکنی میکنی خیلی خوبه، حرفی هم نداریم، مبادله بگو درکنیش کن مشکل حل. اما نمیتونید بگید بیع فعل بایه است، مثل محقق خویی، مثل شیخ، بعد بیعی که فعل بایعه در تحق در ماهیت عرفی و عقلایی بیع قبول دخالت کنه. شیخ حرفش اینه. این دیشب حالا یه چیز دیگه میخوایم از این استفاده کنیم، بگیم یه دفعه یه کسی ممکنه بگه بله من چه بگم بیع فعل بایعه، چه بگم بیع یه ماهیت بین الاثنینیه، بی انشاء و انشاء قصد میخواد، من باید قصد کنم انشاء تملیک را، یا قصد کنم انشاء مبادله را. تمشی قصد انشاء متفرع بر اینه که من بدانم قبولی وجود داره، ولو قبول را تو مفهوم بی داخل نکنم. ببینید اینا میشه حرف بعدی، من استدعا دارم این مداری روش دقت داشته باشید، این غیر حرف دیشبه. من دیشب میخواستم بحث کنم که ما دو تا دیدگاه تو معنای عرفی و عقلایی و حتی لغوی بی داریم. یه دیدگاه بی رو میکنه فعل بایه در مقابل شراء، و این بی رو که کرد فعل بایه در مقابل شراء انشاء تملیکش کرد. شیخ از این نظر دفاع کرد، محقق خوبی اونجا از این نظر دفاع کرد، الانم نمیتونه قبولو بیاره اینجا چون کردتش فعل بایه، فعل بایه هم کرده انشاء تملیک. اگر اینه خب در مقابل کسی که میگه بی مبادله است با دو رکن، حالا میخوام بگم چه بی مبادله باشه، چه بی تبدیل باشه. اما بی انشاءه، انشاء وقتی متمشی میشه از منشه باید قصد کنه انشاء تملیک را. آیا قصد انشاء تملیک از منشئی که رو به دیوار ایستاده داره به اتمیه متمشیه؟ آیا قصد انشاء تملیک از منشئی که رو به حیوانی ایستاده متوجه انشاء اون نیست؟ یا مخاطبی که کره و نمیشنوه؟ فلان جان آیا یک چنین چیزی این استعداد رو ذیل عبارت سید داره که مسئله ما را برگردونه به مسئله قصد انشاء، که قصد انشاء تملیک آیا متفرع بر قبوله یا نه؟ این مسئله که قصد انشاء تملیک متفرع بر قبول باشه یا نه مسئله است غیر از مسائل دیشب ما. جان نمیدونم تصور نیش قولی که نیست. ها تصور نیش قولی وقتی نباشه یعنی ما مشتری داشته باشیم، اجازه بدید مشتری داشته باشیم، مشتریمون رو هم بدانیم قبول میکنه. اون موقع اگر یه کسی اینطور گفت من میگم بی انشاء تملیک، وقتی میگم به شرط تعقب قبول، این شرط را نه از باب رکنیت در بی میارم که بی رو دیگه از فعل بایع خارج کنه، بلکه نه سر جاش، شرط معناش همینه دیگه، این که معلومه. نه اجازه اصلا شما هنوز تو بحث دیشبی که آیا شرط رو میشه تو مفهوم عکس کردی یا نه، اون سر جاش فعلا اونجا گیر نکن، بلش کن اونو کارش نداشته باش، اون یه حساب دیگه داره. این مطلب یه حرف دیگریه که آیا اون ادعی که گفتن بی انشاء تملیک متعقب للقبوله، تعقبش از برای قبول را آیا از باب تمشی قصد انشاء نخواستن، نه از باب دخالتش در بی که رکنش کنه، و نه از باب دخالتش در بی که بگیم شرط تقید، تقید عرفاً داخل در معنا هست یا نیست؟ جواب آقای عاشق علی گفت، شما هم الان همونو دارید میفرمایید. ببین این باب که الان داریم میگیم باب دیگه یا ها، این باب ابواب دخالتش از برای تمشیه قصد انشاء، اینو باید بررسی کنیم. اجازه بدید من جانم من کار ندارم. حالا شما میخواد جواب بدید به این احتمالا. نه من اول تصویر سوال رو میخوام بکنم. لذا ببینید دارم لوی بحث میکنم باتون که ما تعقب قبول را یه بار داخل در معنای بی میبریم و بی رو میکنیم دو رکنی، یه بار تعقب را که شیخ مقابله کرد گفت نه من این زیر بار نمیرم. بی وقتی فعل بایعه تعقب دخالتی نداره در بی، تعقب اصلا دخالتی نداره. بی انشاء تملیکه، انشاء تملیک فی نظر الموجبه فی نظر ناقله، اینم متوقف بر هیچ چی نیست. این انشاء تملیک میگن بله درسته، اما باید انشاء باشه که متوقف نباشه. آیا تمشی قصد انشاء به واسطه یه لفظ از کسی درسته که؟ این احتمال را امام رضوان الله تعالی علیه خوب بررسی کرده در بین فقهایی که ما دیدیم، که حالا امام بیعش از اینجا شروع میشه. این احتمال غیر از احتمال قبله. احتمال قبل اونطوری بود، عنایت کنیم، این احتمال استعدادش تو عبارت سید هست. یعنی تعقب، شرطیت تعقب نه از برای دخالت شرط در معناست، بلکه از برای دخالت شرط در تمشی قصد انشاءه. حالا چقدر بررسیش میکنیم انشاءالله من فعلا دارم شماره گذاری میکنم احتمالات را. اینو این مطلب رو ما باید جدا رسیدگی کنیم. تا اینجا باقی میمونه یه بخش از عبارت محقق خویی که خواسته بینه جان چطور؟ که چی؟ خواهد بررسیش کنه که جواب ندادم که هنو همین جواب بابا من
نه این تقریب اخیر میکنم
چرا؟ فرمان
میشه ایقا دیگه
نه نه یعنی چی؟ آقای سید آمد گفت بی عقده و اگر بی عقده قبول توش دخالت داره، ما جواب دادیم به سید گفتیم اگر بی عقده و قبول توش دخالت داره بی اون میکنه دو محوری نمیکنه تشفیل بایه تمام شد. همین یه جمله گفتیم، ما در واقع داریم میگیم این حرف شما یه استعداد درست فهمیدنی داره، این استعداد درست فهمیدن باید بی کنه مبادله با معنای ما. شما اگر بی رو فعل بایه میدانی نباید بگید. اینات فرمودید از آقا اینات فرمودید ما یه جمله داریم به ایشون، با ایشون و آقای خویی، اگر کسی بگه بی عقد نه ایقا لذا به صرف انشاء تملیک بی درست نمیشه، ما سوال میکنیم ازش، میگیم شما این حرفو که داری میزنی آخرش معال این حرف به اینه که میخوای انکار کنی بی فعل بایه، مرحبا به ناصرم. اگر میخوای انکار نکنی بی فعل بایه بلکه میخوای اصرار کنی بر حرفت که بی فعل بایه قبول توش دخالت داره، نمیفهمیم چی داری میگی. در واقع اشکال به مبنای این داریم وارد میکنید که بی رو فعل بایه بدانید و بی رو در مقابل شرا قرار بدید. ما میخوایم این اشکال وارد میشه به کی؟ با این اشکال با شیخ نیست، اشکال به این مبناست. لذا به محقق خویی که داره اشکال میکنه بی عقد یا ایقاء ما سوال میکنیم، میگیم شما با شیخی یا نه. این اشکال وارده، ولی وارده به مبنا، اما این اشکال به حرف شیخ وارد نیست که شیخ بگه من اخبارم قرینه دارم، اخبار از بیع مسمر دارم. اخبار اگر قرینه دلالت کرد بیع مسمر در کاره، یعنی عقد در کاره، اما دخالت عقد در سمردهی اما به دخالت قرینه است، هیچ مشکلی نداره شیخ اینجا.
من با
تواضع
میگم
جانم نمیگه شیخ، شیخ نمیگه با تواضع، شیخ میگه قرینه دلالت کرده انصراف به حسه از معناست. جا
میگه من با تواضع میگم فعل
نیست. چطور؟ ما میگیم نمیفهمیم، ما میگیم نمیشه، ما میگیم نمیتونیم بگیم بی فعل بایه است و بعد اشکال کنیم بگیم این فعل بایه ایقاع نه عقد. آقای سید، آقای محقق خویی، آقای شو، اگر کسی بخواد این اشکالو بگیره معال حرفش به انکار اینه که بی فعل بایعه، ما اگه اینه که ما موافقیم با این حرف، اما اینو دیگه نمیشه اینطوری به شیخ اشکال کرد. ما تو این فضا اگر کسی اون حرفا رو از شیخ قبول کنه نباید اشکال کنه بشه، باید برگرده اون اساس رو. لذا عرض میکنم دوباره اشکال اصلی حرفای خویی همین یه جمله است. ما تعجبمون از آقای خویی که آقای خویی اولش اصرار داره که بی فعل بایعه و در مقابل شراء قرار داره، در مفهوم بی میخواد ایجاب قبول و دخالت بده و اشکال میکنه اگه قبول دخالت نکنه بی میشه ایقاع نه عقد. ما تمام حرف اون این جمله است. خب منتها چیزی که احتمال دیگه ای که اینجا باقی میمونه که راه ورود بحث ما به نظری هست امام و بررسی فرمایشات ایشون، این احتمالی است که امشب عرض کردم. یه چیزی دیگه هم تو فرمایش های خویی باقی مونده، اینم باید بر بگیم که تمام بشه. فرمایش های خویی اینه که آقای خویی بالاخره کسر و انکسار و ایجاب و قبول، ایجاب و وجوب رو آخر ما نفهمیدیم چطور از شیخ معنا میکنه. آقای خویی از شیخ چند جور عبارت بخواد من به کار ببره، اینو هم وقتی به کار توضیح بدیم معلوم میشه. همون اشکالی که برای آقای مروج گرفتیم در اینکه آقای مروج حق حرف شیخ رو در ارتباط با فرق ایجاب و وجوب با کسر و انکسار قائل نشد، تو عبارت محقق خویی هم هست انشاءالله. چون میخوام خود عبارت، همطور که عبارت آقای مروج رو تحویلتون دادم، عبارت آقای خویی رو تحویل بدم، ما این عبارت آقای خویی رو تحویل میدیم، این اشکال محقق خویی هم معلوم میشه، بعد وارد میشیم به قول حق، قول خودمون. میخوام قول خودمون رو، ولی چون میخوام روال امام رو تو بی بریم، اون اشکالی رو که امشب عرض کردم که آیا تعقب میتونه از باب تمشی قصد انشا در بی دخالت کنه یا نه، و بعدا هم توضیح میدیم که این اشکال حتی تو مبادله هم وارده.
تعقب خارجی
بری
نمیتونه باشه
جان؟
تعقب اگر هم دخالت باشه
تعقب خارجیه دیگه، یعنی قبول دیگه. خارجی یعنی آجا اشتباه به نظرم، ببین قبول که خارجی فعل مشتریه، اون هیچ انتقال خارجی مورد نظرتونه اون موقع، منظورم این سبق لسان شد. این که قبول که فعل مشتریه و فعل قابل و قبوله و اشتریتوه و فلان، منتها برای اینکه دوستان مطالعه میکنن دقت میکنن این جمله رو از ما، این اشکال که مس دخالت در واقع قبول در قصد انشاء، لا فرق در این که من بی را فعل بایع بدانم یا بی را بین الاثنینی و مبادله بدانم. چرا؟ چون مبادله ایرم که ما معنا کردیم، اگه یادتون باشه گفتیم مفاعله با تفاعل فرقش اینه که مفاعله بین الاثنینی است که از یه طرف شروع میشه، اما تا اون یه طرف هم نباشه شکل نمیگیره، استعینیه فرعه، ولی استعینیه. ببین تفاعل دو تا رکن داره. ما اون بحث مهمی که کردیم بین جان مشهور دیگه، ما مشهور اختیار کردیم، ما گفتیم مفاعله اون موقع وقتی این قراره از بایه هم شروع بشه، دلو این فرعه هست، شروعش قصد انشاء میخواد. لذا وقتی شروعش قصد انشاء میخواد، بازم باید ببینیم قبول چه دخالتی میکنه در تمشی قصد انشاء. لذا این اشکال یه اشکال دیگری است غیر از بفرمایید اشکال بحث اول ما. بحث اول ما تو فضای فعل بایه یا بین الاثنینی بود و دفاعی که ما کردیم، این بحث یه بحث دیگری است از یه منظر دیگه. این استعداد تو عبارت سید هست ولی باید درست معنا بشه، اون موقع این در واقع میشه یه بیان دیگری برای قولی که قول آقایانی که تعقب رو قائلن. اگر این بشه یه بیان دیگه، این مسیرش از اشکال و جواب شیخ به طور کلی جدا میشه، تا ببینیم به کجا میرسه انشالله فردا شب. یه سلامات خط بفرمایید.
مکره همه مطمئن دارم، چون میگه مکره امکان نداره قصد نکنه، و قصد به مجردی که لفظه قصد میاد، مدلول میاد، معنا میاد.
اگه بهم بدید میخورم، دست در نکنه. من مکره
آقا اونجا اگر این حرف بزنی دیدی حرف ها اصلا به شیخ نمیشه اینجوری.
حالا بیار عبارت رو برم ببینم، بیار عبارت رو بیار برام عبارت رو بخواهد باشه، میدونم باشه، بیار عبارت رو
یعنی عبارت شیخ یه چیزی شبیه
باشه، باشه بیار ببینم.